بسم الله الرحمن الرحیم.
تو حوزه معرفت شناسی علم یه دوره صحبت پوزیتیویستا بود که علم یعنی هر چی میبینی، اون چی که میبینم هست، واقعی است و علمی است. اون چی که نبینم، تو آزمایشگاه نبینم، نباشه، این اصلا واقعیت نداره. خدا و فرشته و اینا زیر تیغ جراحی و زیر میکروسکوپ نمیاد، با تلسکوپ هم نمیشه دید، من اینا رو علمی نمیدانم، اینا غیر علمیه. اخلاق چی؟ زیر میکروسکوپ میاد؟ نه، برامون اخلاق هم علمی نیست. تعهد چی؟ مسئولیت؟ نه. حقوق بشر، که بشر چه بشر؟ بشر چه حقوقی دارد؟ چرا؟ چه حدودی دارد؟ چرا؟ آیا خودکشی جزو حقوق بشره؟ آیا رباخاری جزو حقوق بشره؟ آیا همجنسبازی جزو حقوق بشره؟ این همه جزو حقوق بشره الان در حقوق بشری که در دنیا مطرح میکنه غرب. اصلا به چه دلیل، کی، چرا باید بگه چی جزو حقوق بشر هست چی نیست؟ از کجا میگی چی جزو حقوق بشر چی نیست؟ من هر حقی برای خودمون گفتیم داریم، هرچی هم گفتیم ندارن بقیه، حقوق بشر چیست و با چه استدلالی؟ و نظام حقوق بشر که هر 40-50 سال یه بار تو دنیا تغییر کرده، تو از این جامعه با اون جامعه میری، حقوق بشر و اخلاقشون با هم فرق میکنه. پس اینا معیاری نداره چون محسوس نیست. خب این یک نگاه بود. تو همین علوم تجربی جریانای طرفدار ایدئالیسم و جریانهای بی ابزار انگاری انسترومنتالیسم گفتن حتی فرمول فیزیکم قرن 19 و اوایل تا اوایل قرن 20 فکر می‌کردیم علوم تجربی و ریاضی واقعیت رو نشون میده، بعد که دیدیم واقعیت نیست، اصلا ما واقعیت رو بسیار جا نمی‌دونیم چیه، ما داریم با حدس و گمان و اینا میریم جلو، ما نتایج عملیش می‌بینیم، به دردمون می‌خوره برمی‌داریم، به دردمون نخورد بر نمی‌داریم، اصلا نمی‌دونیم واقعیت این هست، یعنی ما با واقعیت اصلا کاری نداریم، ما با اون نتیجه‌اش کار داریم. اگه مشکل ما حل شد، تونستی موشک بفرستی به فضا، واقعیت مهم نیست چیه، مهمه که تو این مشکل تو حل کردی. توی علم چه بخش از عناصر واقعی و عینی و تجربی هن، چه بخشش ذهنی و اون مدل ها و اون ترم هایی هستن که شما ذهن خلاق دانشمند اونا رو به وجود آورده. این باعث شد که آقا نه ایدئالیسم، نه رئالیسم، نه نمیدونم پوزیتیویسم، نه چی، رفت به سمت با شعار رئالیسم انتقادی، ترکیبی از واقع گرایی و غیر واقع گرایی. و تو دوره های بعدم که رسید به این که آقا مگه نمیگفتید واقعی بودن، بعد گفتیم واقعی بودن یعنی تجربی بودن، بعد دیدیم که تجربه اصلا نمیتونه به واقعیت اشراف داشته باشه، بعد گفتیم که واقعی بودن رو ولش بچسب به مفید بودن، ببین چی مفید، مشکلت ما رو حل میکنه، نگاه نکن چی واقعی، به ما چه واقعیت چیه، ما نه واقعیت ماوراء الطبیعه رو، مفاهیم غیر مادی رو میتونیم بفهمیم، مثلا هست یا نیست یا چجوریه، حتی همه موجودات مادی رو نمیتونیم بفهمیم. لذا بیایم بگیم افسانه های علمی، فرمول های علمی همه افسانه ان، ولی افسانه های خوبی ان، مفید ان، مشکلات ما رو حل میکنن. آقا درون هسته مولکول، اتم، پروتون، نمیدونم الکترون، نوترون، بگن آقا ما اصلا نوترون و الکترون و پروتون قابل مشاهده نیست، اصلا قابل تجربه و آزمایش نیست، این یک مدل ذهنیه، این مدل ذهنیه، این که واقعیت نیست، که ما با این مدل میتونیم کنش و واکنش های مادی رو چیه پیش بینی کنیم یا درک کنیم. حالا سوال، آیا واقعا تو هسته اتم داریم که توش نوترون و پروتون و الکترون؟ واقعا لازم نیست واقعی باشه، کافیست مفید باشه. من با این فرضیه تونستم یه سری ترکیبات مادی رو ایجاد کنم. حالا که تونستیم همه کافیه دیگه. دونستیم لازم نیست، دانستن لازم نیست دیگه، توانستن کافیست. ببینید اینا توی مبانی فلسفه علم به اصطلاح مدرن کم کم مطرح شد که آقا مفید بودن معیار است، نه واقعی بودن و کشف واقعیات. کار علم کشف فایده است. چجوری مشکلات تو حل کن؟ کشف واقعیت نیست که واقعا در عالم ماده چه خبر، عالم معنا به ما چه خبر، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم. ذهن من نقش فعال داره، شواهد و قرائن نقش داره، البته نتونستن جواب بدن که چجوری توضیح میدید که بعضی از این فرمول ها که شما میگید افسانه های علمی است مفیدن، بعضیش مفید نیستن. پس یک ارتباطی با واقعیت باید داشته باشه، پس یک ربطی داره علم با واقعیت. میخوام بگم این که گفتم علم و دین، علم واقعیات رو داره میگه، دین داره مسائل غیر واقعی و غیر مادی رو میگه، اون اصلا واقعی نیست، علمی نیست، چند دهه بیشتر نگذشت، تو همین قرن 20 دیگه، از اول قرن 20 به آخر قرن 20 نکشید، 100 سال نشد، ظرف 50-60 سال تز غالب این شد که ما اصلا نمیتونیم ماده رو درست بشناسیم، دنبالش شناختن نباشیم، ما مدل ذهنی میسازیم، حدس میکنیم، میزنیم، حدس میزنیم، آزمایش میکنیم، جواب داد داد، نداد نداد، دوباره ترکیبش عوض میکنیم. ولی اینکه واقعا این اتفاقات داره میفته تو عالم، ما چی میدونیم؟ اصلا نمیتونیم هم بدونیم. این جدیدترین تحلیلای تو حوزه فلسفه فیزیک، فلسفه دیگه علوم تجربی ریاضی و به اصطلاح مادی که میگن علم واقعیت رو کشف میکنه، دین به واقعیت کار نداره. خب میگه قرن 20 اکتفا کردیم که شناختمون از واقعیات وحدت داره، واحده، چون یک خصلتی بر اساس تجربه حسی تو آزمایشگاه ثابت کردیم، رسیدیم به یک واقعیات مشترک قطعی، اسمش هم گذاشتیم علم. و هرچی هم که مادی نبود گفتیم واقعی نیست، ماتریال، واقعیت، رئالیست یعنی ماتریالیست، واقع بین یعنی مادی. اگر کسی میگه غیر از ماده تو عالم چیزی هست، او اصلا رئالیست و واقع بین نیست، او دانشمند نیست، او ایدئالیسته، یه آدم ذهنیه. علم نیست اینا، دین، اخلاق، حقوق، عرفان، فلسفه، اینا هیچ کدوم علم نیست. حالا اونا اینا رو در عرض هم میگذارن، تو نگاه اسلامی اینا در عرض هم نیست. میگه ما تا چند دهه پیش هنوز باور داشتیم که واقعیت قابل شناخت مادی وجود داره و ما با علم به اون میرسیم، با فیزیک و شیمی اونا بهش میرسیم. حتی فیلسوفانی که توی حوزه فلسفه علم بحث میکردن، اونا هم دیگه به این قانع شده بودن و ساکت شده بودن که وحدت تجربه از دو دیدگاه اتفاق میفته. اونایی که حسی هن، امپریسیسم و آمپریستا، که فقط درک حسی و علم تجربی رو قبول دارن، اونا که خب روشنه، میگفتن تجربه ذاتن یکسان و همشکله، یونیفورمه، همه آگاهی های ما منشأش حسه و خردپذیر نیست، خردگریز است، ما تجربه میکنیم. بعد این تجربه ها تنها کاری که عقل میکنه این تجربیات حسی رو میایم سازمان میدیم بهش، همین، منظمش میکنه، بلا عقل کار دیگه ای نداره. به معنای مثبت و به معنای منفی وجوده که تجربه میشود مطلقا یک پارچه است. این حرفی بوده که تا چند دهه پیش هم میگفتیم. علم در قرن 20 با این اعتقاد که از دل مشغولی های فلسفی و پیشفرض های دینی و کلامی می پرهیزد و می گریزد و اصلا هیچ ربطی به اونا نداره، موضوع متعلق به خودش رو شناخت مشابه و همگن و همگانی می دونست. یعنی آقا یه واقعیاتیه، یک ابزاری هم هست، هر کس با این ابزار بره سراغ این واقعیت اینو می فهمه، این میشه علم. اون جایی که این واقعیت مادی نیست، این ابزار و این متد نیست، توی حوزه های دیگه هر چی بگی حرف خودته، حرف مفت، علم نیست. میگه این حرف دیگه اول قرن 20 آخر قرن 19 شد قطعا به عنوان با این ابزار ما رفتیم گفتیم جنگ علم و مسیحیت و علم و اخلاق و علم و عرفان و علم و فلسفه، علم با همه، علم با هنر، اینا هیچ کدوم علمی نیستن. آخر قرن 20 دو سوم حرفامونو پس گرفتیم، چون دیدیم اصلا تجربه خودش تنها هیچی رو، حتی اعتبار خودش هم نمیتونه اثبات کنه. باب شکاکیت باز شد که از این آقا غیر مادیات که نمیشه بهشون علم داشت، مادیات هم که اینا هم تکلیف مادیات، هر کشفی میکنی چند سال بعد چند ماه بعد معلوم میشه از اساس بی خود بوده. هرچی هم جلوتر میریم این نظریات علمی زودتر ابطال میشه، سرعت ابطالش بیشتر میشه، دیگه افتادیم دوار گیج که اصلا کی چی میدونه تو همین عالم ماده، کی چی میدونه. هرچی جلوتر میریم بیشتر میفهمیم چیزی نمیدونیم و به علم دسترسی نداریم، ما مدام تو شکی. میگفتم مثل علم به جهان خودمون تو تجربه روزمرمون که یک خردورزی در حد کلی و ثابت سازماندهیش کرده، نهایتا هر چی که به نفع مشترک ماست بهش بگیم علم دیگه، که واقعا واقعیت چیست نمیدونیم، ازش بگذاریم و الا ضرر میکنیم، زندگیمون پیش نمیره، مشکلات مادیمون رو نمیتونیم حل کنیم. دانشمند تا اون موقع، تا آخر قرن 20 یکی از ما بود، تو همین واقعیات مادی که هممون میدیدیم زندگی میکرد، با همین اشیایی که ما کار میکنیم کار میکرد، از پدیده ای که مال ماست میآموخت، همین پدیده‌هایی که ما از اونا میآموزیم، دلایل بدیهی رو در وضوح ادراکات باطنی ما میفهمید و میافت، استدلال‌ها و برهان‌هاش بر اساس همین هندسه و مکانیک ما پرورده میشد، در اصول اندازه‌گیری چون و چرا نمی‌کرد، بازی با اکسیوم ها اصول موضوعه رو میداد به ریاضیدان، میگفت این بازی ها مال تو، همه چیز را جدا جدا شمارش میکنه. اعدادی رو نمیخواست که دیگه این اعداد نیستن. ریاضیات او و ما یکی بود. علم و فلسفه تقریبا به یک زبان سخن میگفتن، چون فلسفه ها هم مادی شده بودن، فقط به تجربه فلسفه علم تجربی بودن. اما یه مرتبه میگه حالا آخر قرن 20 و اول قرن 21 ما، خود ما به این نتیجه رسیدیم که نگاه حتی کمی و مادی به عدد که ما معیار قرار دادیم او هم غلطه. عدد یک تعریف متافیزیک داره و الا نمیتونی عدد رو مبنای ریاضیات قرار بدی. خود ما حالا به این نتیجه رسیدیم که فیزیک بدون متافیزیک قابل تبیین علمی نیست اصلا. هزار تا سوراخ پیدا میکنه، هزار تا سوراخ داره که نمیدونیم جوابش چی. پاسخ تو فیزیک پاسخ نداره. منتها اینا چون متافیزیک قبول ندارن، متافیزیک مسیحی و یونانی بوده گذاشتن کنار، نمیگه خب حالا مثلا یه متافیزیکی شاید باشه که بتونه این فیزیک رو خلاهاشو جبران درست کنه، فلسفه الهی فیزیک. اینو نمیگه، میگه که ما دیگه فیزیک را 100% فیزیک نمیتونیم بدونیم. ما دیگه باید اون اعتمادی که قبلا به فیزیک داشتیم، دو نسل قبل ما توقعی که از فیزیک داشتن، دیگه ما نمیتونیم داشته باشیم. لذا تن میده به شکاکیت، میرن تو حوزه نسبی گرایی و شکاکیت، زیر پاش صفر نمیشه. ما هنوز همون علم قرن 19 و حد اکثر اواخر قرن 20 را داریم به کودکانمان میآموزیم. این علم تجربی آموزش وزارت آموزش پرورشه. وزن کنید، اندازه بگیرید، بشمرید، از چیزهای انتزاعی بپرهیزید، ذهن جوانان را با واقعیات عینی مادی خو بدهید، ببین و بفهم، دیدن برای فهمیدن کافی است. آرمان این آموزش پرورش ما اینه، اگر اندیشه بعدن از پدیده ای که بد مشاهده شده به تجربه ای که بد صورت گرفته رو بیاره، که بدا به حال ما، هم مشاهده غلط، هم تجربه غلط، هم تئوریش غلط. اگر پیوند معرفت شناختی که اینجوری به وجود آمده از مرحله پیش منطقی مشاهده محسوس آنی منتقل میشه به بررسیش طبق تجربه مشترک مادی، و خواهید دید که بنیاد آموزش پرورش ما در فیزیک و شیمی هم برباد است. اون وقت میفهمیم نه فقط تو حوزه دین و اخلاق و هنر و در فیزیک و شیمی ما به جای اون که از برنامه عقلانی تحقیق استفاده کنیم، رفتیم به جدا کردن تعریف تجربی از واقعیت علمی که همواره ساختگی بوده و همواره بمباران میشده توسط بمب‌های نامرئی مفاهیم غیر تجربی که ما قبولش داشتیم. بله همین بوده. میگه فیزیک و شیمی اونگونه که امروز توسعه یافتن و دنیا از روما کپی برداشت، چون صنعت و تکنولوژی رو دید، گفت زودتر ما هم بشیم مثل اینا، شروع کرد به کپی برداری، رو فلسفه‌ش هم فکر نکرد. ما حالا نمیتونیم اشتباهات خودمون رو به اینا منتقل کنیم، یعنی بهشون میگه آقا ما اشتباه کردیم، ما همه را رو درست نیومدیم، نتایج عینی دیدیم ولی ما توی معرفت شناسی علم خطا کردیم. میگه اینو نمیتونیم بگیم، تازه بگیم هم فایده نداره، اینا برق تکنولوژی و شهر ما چشماشون رو گرفته. میگن آقا اصلا همین حرفایی که گفتی ولو حرف مفت، اصلا غیر علم، اصلا ضد علم، همین رو ما میخوایم، همین رو میخوایم پیشرفت. میگه حالا ما خودمون به این چه رسیدیم؟ من این عبارت چه بگم، از طریق القائاتی در عنوان پیشفرض پژوهش ها و نظریه پردازی ها چشمانداز های عقلانی را به روی علم جدید بستیم. ما دیگر از پیش نمیتوانیم هیچ وثوق و اعتمادی به هیچ گزاره علمی داشته باشیم که مفاد اولیه اون مدعی تعلیم اون به ماست. ما حتی در مورد تجربه پس از، چون تجربه امر پسینیه، در مورد تجربه پس از نیز نمیتوانیم به هیچ داده محکمی ارجاع دهیم. داده نخستین که نه قاضی است نه شاهد، بلکه متهم، خودش متهمه. ما از متهم قضاوت میخواییم در حوزه گزاره علمی که آیا این گزاره علمی است یا نه، درسته غیر درسته. میگه جای متهم سر روی صندلی قاضی نشست تو فلسفه علم ما، و امروز چگونه اینا رو میتونیم به جهان توضیح بدیم؟ برای خودمونم نمیتونیم توضیح بدیم. اون هم متهمی که دیر یا زود مجابش میکنیم که دروغ است. شناخت علمی همواره اصلاح عملگرایانه یک اشتباه و خطای عملی است. اما مفهوم اشتباه و خطا چیست؟ اصلا اشتباه و خطا عملی نیست که، نظریه. شما بر چه اساسی میگی یک نظریه اشتباه یا خطاست؟ تو هر علمی بر اساس نتایج عملی میگی باید بگی یا بر اساس انطباقش بر واقع؟ میگه ما اون اولی رو که قبلا نفی کردیم، دومی هم اینقدر اطلاعات پراکنده ما داره زیاد میشه تو حوزه فیزیک و شیمی و ریاضیات و چه و چه و چه که تقریبا پامونه رو هر سنگی که میگذاریم میبینیم این سنگ حرکت میکنه. این بازی های کامپیوتری دیدید؟ از دیوار میخوان برن بالا، یه چوبی آهن چیزی از دیوار میاد بیرون، پاش تا میخواد بذاره میره تو میفتی. این تشبیه مثال میزنه به این، میگه که البته بازی کامپیوتری قدیما، میگه هنگری شده پات رو هر چی میذاریم این رفت تو، چون همزمان با او ضد او، هر زمان با هر گزاره ای ضد گزاره مطرح میشه. و وقتی ما گفتیم معیاری برای تفکیک گزاره از ضد گزاره و حل این تناقض نداریم به لحاظ نظری، به بن‌بست رسیدیم، تو معرفت شناسی شکاک و نسبی گرا شدیم، ما چطوری میتونیم مثلا داوری کنیم؟ فقط باید منتظر بمونیم بیرون ببینیم چقدر هزینه دادیم، چقدر فایده دادیم، چی که به دست آوردیم، چی از دست دادیم، بعد بگیم که حیره ادامه بدیم یا ندیم، و الا ما دیگه دانشمند نیستیم. این خیلی حرف مهمیه. میگه عصر دانشمندان سپری شد، دیگه کسی دانشمند نیست، دیگه نمیتونیم در توصیف ولو دقیق یک جهان دم دست به معنایی که سابقا از فرضیه های علمی برداشت میکردیم برداشت کنیم. اینا رو من گفتم نقل قول از جهت که بدونین این کتاب رساله نوبودن معاصر تو حوزه معرفت شناسی وقتی داره مبانی گاستون باشلار رو داره بحث میکنه، این نظریات رو دقیق برید ببینید، 7-8 تا نظریه داره مطرح میکنه. یا آقا در فیزیک جدید، وقتی که در فیزیک شما میدونین اصل عدم قطعیت هایزنبرگ وقتی که مطرح شد در فیزیک، بحث علیت رفت زیر سوال. علیت میگفتن آقا یه اصل فلسفیه و تمام علوم مبتنی بر این اصل فلسفیه. البته این سطحی که داره بحث میکنه نمیدونم من، نه نظریه که دارم بگم که هر چی که گفته بشه نظریه است که روشنه، داریم میگیم اینجا داره حالا بعد از 100 سال تجربه داره این نظریه داره مطرح میشه تو حوزه فلسفه علم، فلسفه فیزیک، اینو داریم میگیم. یعنی این به یک معنا عقب‌گرد دیگه. شما اول قرن 19 داره میگه که آخر قرن 19 اول قرن 20 داره میگه علم چیست، ماده چیست، غیر ماده چیست. بعد نظریه ابزار انگاری مطرح میشه، نظریه ایدئالیسم مطرح میشه، نظریه رئالیسم مطرح میشه، رئالیسم انتقادی مطرح میشه، ابزار انگاری در فیزیک، ابزار انگاری در متافیزیک. بعد از این که این 8-9 نظریه پردازی طی شده، حالا ته تاریخ فلسفه علم بعد از همه این حرفا، وقتی که این حرفا زده میشه داریم این رو عرض میکنیم به چه معنی حرفا تو حوزه فلسفه فیزیک. حالا وقتی کسی داره تو حوزه فلسفه نمیدونم عرفان این حرفا رو میزنه، خب تو عرفان خیلی چیزا قابل اندازه‌گیری مادی و کمی که نیست. این بحث هم در ضمن در سطح تدریس فیزیک نیست، چون که شما الان ما و شما فیزیک یا هندسه یا هر چی تدریس میکنیم، این پذیرفته های بر اساس اون فلسفه علم در آغاز قرن 20 و تا نیمه قرن 20، این که الان شما تصور میکنید که اون فرمولا قطعیه، برای که 3-4 تا پیش فرض داری، مفهوم قطعیت، مفهوم انطباق با واقع، مفهوم ماده، اصلا مفهوم جرم. نه اینا بدیهی نیستن، همینا بحث همینه. برای چی باید بپذیریم؟ چرا باید بپذیریم؟ چرا باید بپذیریم؟ خب این دو تا حرف شد. ایشون میگن که خیلی جالب شد، نه بدیهی نیست. ببینید نه بدیهی نیست، در فیزیک هیچی بدیهی نیست، باید اثبات شد. خب ببینید، میدونید چرا حرف رو میزنید؟ نه نه باید بپذیریم، نه بذار ببینید. یه وقت میگید که یه وقت ببینید دو تا بحث، دو تا نکته گفتن. خب الان شما دو تا دارین با هم دیگه خلاف هم دیگه حرف میزنید. ایشون میگه که قطعی باید پذیرفت، شما میگید فعلا باید پذیرفت. دقیقاً این دو تا، این دو تا دو تا نظریه است. خیلی خیلی خب، شما من میخوام همین رو بگم، این نظر، این حرفی که من دارم نقل قول میکنم داره میگه این نظری، دقت کنید دوستان، خیلی دو تا قشنگ شد، جالب شد. فرمایش برادر عزیز مونی جلو نظریات آخر قرن 19 و آغاز قرن 20 در فلسفه علم غرب که شما گفتید، شما میگه بدیهیه، خیلی جالب میگه تو بدیهیه که ما زمان بدیهیه که ما بدیهیه که جرم بدیهیه چه، اصلا نیوتن که راجع به جرم داره فرمول میده، نیوتن جرمو نتونست تعریف کنه، چی میگه شما کداش بدیهیه؟ نیوتن جرمو نتونست آخرش تعریف کنه. اگه حالشو دارید من عبارت چو بگم، بگم عبارت نیوتن رو، خب الان من براتون میگم، شما فلسفه فیزیک که نخوندی، شما فیزیک خوندی. اون چه که دوستمون فرمودن نظریات نیمه اول قرن 20 تو فلسفه علم غرب، درست شد؟ چی میگفت؟ بدیهی اینا، تعریف نمیخواد اصلا، واضحه مگه میشه؟ نه، اینا اتفاقا کسانی که میگن ابزار انگاری در علم همینو میگفتن، میگفتن ما درست نمیدونیم دقیقا جرم چیه، نمیتونیم تعریفش بکنیم، ما دقیقا نمیتونیم چی چیه، اما اگر اینا رو نپذیریم که نمیتونیم فیزیک بخونیم، که روح هم بدیهی نیست. خب شما همه چی رو بدیهی میدونی آخه اگر روح بدیهیه چرا این همه آدم ماتریالیست و مادی چیه؟ بایدی که نیست آقا، ما تو علم که باید نداریم، باید اثبات کنی. شما میگی هست. اینایی که روح رو قبول ندارن، شما بهشون میگی باید روح رو بپذیرید چون روح هست. خب میگه آقا برای کجا، من میگم روح نیست، خب چرا هست روح؟ اینا دلیل، اینا استدلال، اینا برهان نیست، اینا باید بحث بشه. ببینید همه میپذیرن، پس این همه کافر چیه تو دنیا؟ خب او قبول نداره روح رو دیگه، چرا منکر روح؟ آقا میگه بابا ماتریالیست منکر روح نیست؟ بله، نه چرا مفهوم بدیهی روشنه. ببینید دقت کنید دوستان، الان برادر عزیزمون، خب آقای یه لحظه نهت بفرمایید، چون اگه نه وقت خودتون بیشتر گرفتم، چون من که حرفمو باید بزنم میزنم. ببینید دوستمون میفرمان که تو فیزیک حرکت، زمان، مکان، نمیدونم چی، اینا همه بدیهیه. بدیهیه یعنی اصلا احتیاج به اثبات و استدلال نداره. اگه مفهومش بدیهیه که اصلا احتیاج به تعریف هم نداره. بعد میفرمان که یا حتی روح چی، اینا همه بدیهیه. بدیهی یه چیزیه که همه بتونن به هیچ مخالفی نداشته باشه. مثلا تناقض محاله بدیهیه، چون هیچ کس هیچ جمله ای نمیتونه بگه مگر اینکه امتناع تناقض رو پذیرفته باشه، ولی هر چی بگه انگار نگفته. اینا بدیهی نیستن، اینا احتیاج به اثبات دارن. وقتی احتیاج به اثبات دارن، اصلا همین که ما داریم الان با هم بحث میکنیم یعنی بدیهی نیست دیگه. این دیدگاه یه وقت یک نظریه پردازی قائل به فیزیک و متافیزیک میخواد جرم رو تعریف کنه، میخواد حرکت رو تعریف کنه، زمان رو تعریف کنه، مکان رو تعریف کنه. یه وقت یک فیزیکدان، یک فیلسوف فیزیک، یک فیلسوف مادی میخواد تعریف کنه. یه جایی شباهت دارن، یه جایی اختلاف. این تعریفی که شما میگید ما اگر جرم و مکان و فضا رو نپذیریم وقت بحث فیزیک معنا نداره، این اولا معنیش این نیست که بدیهیه. یک. دو، این دقیقاً همون ابزار انگاری هم همین رو میگن. میگن آقا ما این مفاهیم نمیتونیم اثبات کنیم و بحث کنیم، ولی اینا رو باید، شما فهمید، باید بپذیرن، باید اینا رو به عنوان فرض قبول کنی تا بتونی بحث فیزیکی کنی. خب این میشه نظری ابزار انگار آخرش، حرفی که دوستمون میزنن. اتفاقا آخرین جنبندیات به همین نسبت دیگه، میگه که ما تو علم هیچ گزاره قطعی واقعی دیگه نداریم، فقط یک حدس میزنیم تا اطلاع ثانوی، تا باز روشن بشه که اینم به درد نمیخوره. حالا اینجا همین رو داشتیم میگفتیم، به درد نمیخوره یا واقعی نیست، کدوم؟ اینا دو تا چیزه. ها ایشون میگه به درد نمیخوره دیگه، به درد نمیخوره طبق این منطق جدید تو فلسفه ایم. الان میگه آقا اصلا ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم چی واقعا هست چی نیست، همه چی رو فرض میگیری. اما معیار چیه؟ معیار میگه واقعیت نیست، ما چون نمیتونیم، به هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم واقعیت چی، حتی واقعیت مادی رو. ولی میتونیم بفهمیم چی به درد ما میخوره چی نمیخوره. ببینید همین مفهوم جرم، جرم رو نیوتن خیلی به کار برده تو آثارش. جرم هم مفهوم متافیزیک نیست. نیوتن بسیاری از نظرات چه بر اساس جرم بنا میکنه. یک جا نیوتن جرم رو تعریف نکرده درست، هیچ جا نتونسته تعریف کنه. سه بار تلاش میکنه در آثارش برای تعریف جرم، به تعریف جرم نزدیک میشه، تعریف دقیق منطقی نمیتونه ارائه کنه. یا تو تعریف دوره، یعنی این رو از تو تعریف یه چیزی رو به کار میبره که بعد تو تعریف او باز باید اینو ازش استفاده کنه. یا خب اونم تا اطلاع ثانوی. اتفاقا اگر تمام آگاهیاتونو فقط کردید آگاهی‌های تجربی، همینه دیگه، شما هیچ وقت به هیچ یقین نداری، همه چی تا اطلاع ثانویه. او اطلاع هم اطلاع از واقعیت نیست، اطلاع از فایده و به درد بخور بودن یا نخورد بودنه. لذا مجبورید علم تجربی رو رو مبنای علوم عقلی و او رو رو مبنای شهود و علم حضوری بنا کنید. یعنی فیزیک بدون متافیزیک علم نمیشود. اینه بس، دقت کنید. بو علی سینا و امثال او هزار سال پیش، قرنها قبل از نیوتن، همین قوانین رو میدونه، همین قوانین که به نام قوانین حرکت، عین جمله‌اش تو آثار بو علی است که اینا نسبت میدن به نیوتن، فیزیک جدید، مکانیک جدید، نه همش دروغه. عین گزاره‌های جملات بو علی، ابو ریحان بیرونی، هر شبت که اینا من هستش، من در آوردم دارم، عین جمله‌های که مثلا جمله‌های نیوتن ترجمه جمله‌های ایناست. بعد از 6-7 قرن اومدن این حرفا رو زدن، به اسم اینا نوشته شد. حالا کار نداره. بو علی قرن‌ها قبل از امثال نیوتن راجع به جرم داره بحث میکنه، ابو ریحان بیرونی داره بحث میکنه، فخر رازی داره بحث میکنه، ابوالبرکات بغدادی داره بحث میکنه، ابن هیثم داره بحث میکنه، صدها نفرن. نیوتن برداشت خودش رو از مفهوم جرم هیچ جا نتونسته مستدل توضیح بده، اینو مفروض گرفته. اجمالا یک خواص جرم رو میگه، خود جرم رو نمیتونه تعریف کنه که چیه. بالاخره تعریف کنه تو اول، اینو که مبنای فیزیک داری قرار میدی با تعریفش کنی. مکسول جزء این ریاضیدانان کمبریجی هست تو حوزه فیزیک و فلسفه فیزیک، خیلی حرفای نوعی توی انگلیس و غرب اون موقع برای غربی ها حرف نو زد، نه برای جهان اسلام. میگه ما این حرفایی که داریم اینجا بحث میکنیم و نیوتن نتونسته درست تعریف بکنه، طبق آثاری که از منابع عربی اسلامی به دست ما رسیده، قرنها پیش متفکران اسلامی راجع به این بحث کردن. چی گفتن؟ این حرف بو علیه. میگه اگه در شرایط یکسان و در زمان مفروض اجسام دارای تغییر حرکات برابر باشند، سوال این است که آیا جرمشان برابر است یا خیر. شرایط مشابه به جرمهای برابر شتابهای برابر میدهد. هزار سال پیش آثار بو علی هم راجع به فلسفه فیزیک و متافیزیک بحث کرده، هم راجع به فیزیک. بو علی میگه اگر شتاب ها متفاوت باشند، جسمی که شتاب بیشتر دارد جرم کمتری دارد. و چرا؟ نسبت جرم ها به عکس نسبت شتاب هاست. چرا؟ نسبت جرم دو جسم در نظر و عمل باید مورد بحث قرار بگیره. استدلال های تجربی و آزمایشگاهی فلان هزار سال پیش از این نوع زیاد. میگه دلیلش این است که میشود تغییرات، میتوان تغییرات حرکت دو جسم را دید و اندازه گرفت. کجا احتمال شک باید داد؟ ممکن است در داوری نسبت به شباهت شرایط اشتباه کنیم. یعنی فکر میکنیم دو تا آزمایش رو داریم تو شرایط مشابه انجام میدیم، اما مطمئن نیستیم از همه جهت این دو تا محیط کاملا شبیه هن. شاید عواملی در آزمایش دوم دخالت داره که ما حواسمون بهش نیست. میگه حالا با ماده لاستیک، ماده‌ای که کشمیان، بو علی میگه با ماده‌ای که کشمیات تا اندازه معینی از هم باز میشود، اجسام با ماده کشامدنی که تا اندازه معینی از هم باز میشوند به نوبت کشیده شوند. فرض را بر این بنیاد گذاشتیم که جسمی که کشمیاید حالت اصلی خود را از دست ندهد. بنابراین هر جسمی یک حالت اصلی دارد. چرا حالت اصلی دارد؟ نه میدونم چرا، میدونم چرا حالت اصلیش برمیگرده. میگه چرا حالت اصلی داره؟ این اتفاقا سوالیه که هزار سال پیش بو علی داره مطرح میکنه. ممکنه یه آدم عادی بگه آقای چه سوالیه، خب معلومه دیگه، به قول ایشون لاستیک دیگه برمیگرده. ولی امروز مبنای فیزیک جدید طرح همین سواله، همین سوال امروز مطرح شد که اصلا یعنی چی حالت اصلی. شما میگی ماده حالت طبیعی دارد، حالت غیر طبیعی، یعنی چی حالت طبیعی دارد؟ طبیعی چیه؟ امکان این هست، آیا امکان این هست که بعضی تغییرات شرایط از دیده ما پنهان باشد اما در جایی از کار تکیه میکند روی داوری ما؟ یعنی بو علی داره میگه آیا احتمال نمیدیم ما الان که بخشی از اون چه که ما میگیم قانون قطعی علمی مادی فیزیکه، ذهنیت منه که داره وارد شده، ترکیب شده با او؟ این یک احتمال. میگه آیا چون این علم تا کجا و در چه مواردی یقین میآورد و کجا یقین نمیآورد که کار به شکاکیت میکشه. خیلی اینا مهمه. من نمیدونم کدوم دانشگاه اینا رو اصلا میان تو دانشگاه فیزیک فلسفه فیزیک اینا رو بحث کنن، بچه‌ها ما بدونن اینا 1100 سال پیش، 1000 سال پیش. اگر در مقایسه جرم‌ها بفهمیم که چند تلاش جدا جدا به نتیجه یکسان انجامیده برای نتیجه به دست آمده، باید اهمیت خاصی قائل بشیم. یعنی اگه 10 تا آزمایش کردی یه جور جواب داد، اینجا علم تجربی داره راجع به اهمیت علم تجربی داره بحث میکنه، ولی میگه تا یک گزاره عقلی به این زمینه نشود شما به هیچ قانون علمی و تجربی نمیرسی، هرچی هم تکرار کنی آزمایش رو. باید میان جرم و وزن، جای دیگه باید بین جرم و وزن فرق گذارد. وزن جسم نیرویی است که زمین جسم را با تمایل به میل طبیعی به سمت خود میکشد. حالا این تعبیر میل طبیعی و نفرت و میل، بعضی‌ها فکر کردن اینا حالتای حساب هنری و زیبایی شناسی و ارزشیه. نه، این اصطلاحه. نمیخواد بگن زمین مثلا دوست داره یک ماده رو، موادی که زودتر میافتن زمین بیشتر دوستشون داره، اونایی که دیرتر میان زمین بدش میاد از اینا. منظور این نیست. این اصطلاح یونانی هم بود، اصطلاح فلسفان اسلامی هم بود. معنی نفرت و میل در میل طبیعی و نفرت طبیعی یعنی جاذبه و دافعه، یعنی کشش و رانش. بو علی میگه وزن را در رابطه با کشش به طبیعت، به میل طبیعی زمین باید سنجید. از جایی به جایی فرق میکند. خیلی جالبه. اگر از فاصله هرچه از زمین دورتر شود، این وزن متفاوت میشود، کمتر میشود. حال آن که جرم با جا به جایی تغییر نمی کند، بلند کردنش آسانتر می شود ولی شتاب دادنش نه. این جمله آخری هم که خوندم این جمله عرشبت که فارابیست که تو بحث فلسفه علم مطرح می کنه، جمله ای که ابو ریحان بیرونی داره. ابو ریحان می دونیم وزن حجمی و اینا کار ابو ریحان و آزمایشگاه او و امثال اینا بود. اولین جدول وزن حجمی اجسام، تفاوت وزن با جرم. ببینید اینا یه بحثا رو میکنه، منتها این کامل میشه با این بحث. در این حال، در این حال که میگه ما علم تجربی آسیب پذیر داریم، ممکنه به جایی برسه هیچ وقت نتونی تو بعضی از تجربیات هیچ وقت به یقین نرسی، اما مبنا پشتوانه یقینی باید داشته باشی. خب از اون طرف اینایی که میگن آقا علم دینی، علم اسلامی، دانشگاه اسلامی، نمیدونم اینا یعنی چی، علوم انسانی اسلامی فلان، علم به واقعیت کار داره، دین به ارزش ها کار داره. آقا جون علم به کدوم واقعیت ها کار داره؟ این آخرین حرفایی که داره میزنی. اینم که میگی دین به واقعیت کار نداره، اصلا دین، حق، کلمه حق در دین یعنی واقعیت، منتها فقط واقعیت مادی نیست، ماده و فراماده همش با هم. بخش آخر عرایزم برای که بدونیم معرفت شناسان اسلامی اتفاقا توی تعریف اسلامی از علم و از دانشگاه این واقعیت براشون مهمه. منتها میگن انسان با هر ابزاری به هر واقعیتی نمیرسه. این یک. دو، ابزار انسان برای درک واقعیت نامحدود نیست، محدوده. خطای حس داری، خطای عقل داری، خطای شهود و عرفان داری، باید اینا رو بتونی چک کنی. و سه، همه واقعیات این سطح از واقعیت نیست که بشر با ادراکات عادی بهش میرسه. اما یعنی تا اینجا میپذیریم که انسان به همه چیز نمیتواند علم پیدا کند، این درسته. اما شما آخر دهه 20، آخر قرن 20 و اول قرن 21 نتیجه خطرناکتری گرفتید. شما دارید رسیدید به شکاکیت و نسبی گرایی. شما دارید میگید ما دیگه تو فیزیک هم به هیچ چی نمیرسیم. شما دارید میگید که واقعیات غیر مادی که اصلا حرف مفت بوده. واقعیت مادی هم قابل درک نیست. رسیدی به اینجا؟ آقا نه او افراط، نه او افراط آخر قرن 19 و اول قرن 20 که گفتید فقط آنچه مادی است و با علم تجربی درک می شود علمی و واقعی است، بقیه همه حرف مفته. نه به این شکاکیت و نسبی گیری که حالا میرسی که داری میگه حتی فیزیک هم، حتی فیزیک هم واقع نما نیست. نه او افراط، نه ای تفرید. نه بگو انسان همه چیز را میداند، نه بگو انسان هیچ چیز را نمیداند. درست حرف بزن. معرفت شناسی اسلامی میگه انسان با این ابزار بشری و ابزار الهی بعضی چیزها را میتواند بداند، میتونه یقینم بکنه 100%. بعضی هم 60%، 70%، 20%، 0%. بعضی چیزها را نمیتواند بداند. چرا درست صحبت نمیکنید؟ آقا فلسفه علم در غرب در این 100 سال اخیر دو بار ملق زده. از 100 جزمیات 100% مادی رسیده به شکاکیت حتی تو مادیات، تو فیزیک. حالا فیلسوف مسلمان چی میگفته؟ مگر 1000 سال پیش بحث میکردن، اون بحث علمیش بود راجع به جرم، این هم بحث فلسفیشه. همین بوعلی شما میگه آقا فیلسوف مسلمان، متفکر دینی، دانشمند متدین کاری به واقعیت ندارد. چطور واقعیت کار ندارد؟ اصلا مسلمان معتقد بهشت و جهنم واقعیه، فرضی نیست که. تو به واقعیت کار نداری، تو به واقعیت مادی فقط کار داری، چشمت تا نوک دماغ تو میبینه. بهشت و جهنم واقعی است، حق و باطل واقعی است، ظلم و عدل واقعی است، خدا و آخرت واقعی است، فرشته ها واقعی هن. ولی با میکروسکوپ تو دیده نمیشن. تو اول گفتی با میکروسکوپ همه چیز رو کشف میکنیم، آخر 100 سال گفتی که با میکروسکوپ و بدون میکروسکوپ هیچ چیز رو نمیتونیم یقین داشته باشیم. چرا اون افراد؟ چرا این تفرید؟ فرشته رو با چشم نمیتونی ببینی، ولی میشه دید فرشته رو. با شهود میشه دید، با عقل میشه دید، با شهودم میشه دید. بهشت و جهنم هست، الان محسوس نیست، اما همین الان معقولم هست. ببینید واقعیت، متفکر مسلمان دنبال واقعیت. یعنی همون بوعلی که تو جرمی حرفا رو میزنه میگه که وقتی شما مفهوم جوهر و ذات هر چیزی رو تصور میکنی، ماهیتش به ذهن میاد. این مساوی است با ماهیتی که اگر در خارج باشد لافی موضوع هست، یعنی خودش مستقلا وجود بیرون نداره، سوار میشه روی یک جوهری. حالا اینا بحث فلسفی و منطقیه، ولی میخوام بگم که به بحث ما مربوط میشه. میگه اون چه از خارج ذهن پدید میاد ماهیت اشیاء خارجی است. ما حتی وقتی که تجربه نمی کنیم داریم بحث عقلی فلسفی می کنیم، به واقعیت خارجی کار داریم. فلسفه باید معطوف به واقعیت باشد، علم تجربی هم باید معطوف به واقعیت باشد. و الا شما اگه میگه علم تجربی هم دیگه واقعیت رو نمیفهمه، اصلا چرا علمه؟ چرا علمه؟ در عالم خارج یک دنیای واقعی به شکل و وضع و نظامی باشه، بعد تو ذهن من هم یک دنیای دیگری باشه که با یک نظام دیگری که ای با او ربطی نداره، دیگه تو نمیتونه بگی من واقعیت بیرونی رو شناختم. چرا میگی شناختم ولی شناخت من غلط بود؟ اصلا نشناختی. وقتی ذهن تو با واقعیت بیرونی، وقتی دانشمند، نظریه دانشمند با واقعیت عینی هیچ نسبتی نداره، چه تو فیزیک چه تو فلسفه، تو دانشمند نیستی، تو علم نداری، تو توهم میکنی که علم داری. نشناختن هم غیر از جهل مرکبه. اگر ما این را شناخت بدانیم، چه فرقی بین شناخت و عدم شناخت است؟ پس فرق دانشمند و غیر دانشمند، بین عالم و جاهل چه فرقی است؟ اگر هویت در کار نباشد، یعنی اگه بگی این همان نیست که من بهش علم پیدا کردم، اونی که من دونستم چیزی نیست که بیرونه، میگه اگر این نباشه، فرق بین شناخت و عدم شناخت چیست؟ حتی شناخت و اطلاع ثانوی هم یعنی چی؟ یعنی من به این شناخت خودم یقین ندارم. بله علم کامل نیست. یعنی میگه من به این شناخت تجربی یقین ندارم. راست میگی، تجربه به تنهایی اصلا یقین نمیاره، هیچ وقت به تنهایی یقین نمیاره، همیشه نیست. ولی اگر تو رابطه تجربه رو میگه اگه با عقل و با علم حضوری قطع کردی، دیگه کل علمت میشه تجربی، بنابراین کل علمت کم کم میشه مشکوک. کیفیات محسوس در خارج رو میخواد اثبات کنه، چند تا نظریه رو رد میکنه بو علی، بعد میخواد کیفیات رو اثبات کنه. واقع نمایی هم علم با این تعریف غیر اسلامیش دیگه با واقعیت کار نداره، هم اتفاقا اسلام تو مباحث هم عقلی هم تجربیش با واقعیت کار داره. انا نعلم و یقینا، بو علی میگه دیگه ما یقین داریم که چی؟ این یقینش هم میگه چرا همجوری ادعا نمیکنه. ان جسمین احدهما يتاثر عن الحس شيئا والاخر لا يتاثر عنه ذلك الشيء انه مختص في ذاته بكيفيه هي مبدا احاله الحاسه دون الاخر. خلاصه معنی اینه که وقتی که شما احساس میکنی یک چیزی رو حس شما تجربه شما تحت تاثیر او قرار گرفته، یعنی یک بویی شنیدی، یک بویی رو استشمام کردی، یک رنگی رو، یک اندازه ای رو دیدی، یک صدایی رو شنیدی، حالا ولو با ابزار آزمایشگاهی که دیگه اونم امتداد حواس ماست دیگه، درسته؟ میکروسکوپ امتداد چشمه، صداهای دقیق امتداد گوشه، ایناست دیگه. میگه وقتی که میبینی حس تو با ابزار یا بی ابزار با دو تا جسم، یک جسم تماس پیدا کرد متأثر شد، با یکی متأثر نشد، تماس پیدا نکرده، این چیزی اصلا اون وارد جسم تو با ارتباطی نداشته، تفاوت بین دو جسم برای تو در چیست؟ یا دو تا آدم باشید یک جسم با یک جسم تماس بگیرید ولی یکی کوره یکی چشمش میبینه تجربه داره، تفاوت ارتباطی دو تا با هم چیه؟ از اینجا شروع میکنه راجع به معرفت شناسی، راجع به روانشناسی علم تجربی بحث میکنه، راجع به معرفت شناسیش بحث میکنه، راجع به انتولوژیش بحث میکنه، 5 اشکال میکنه، بعد به کسانی که تو حوزه کیفیات محسوس یک تحلیل دیگه ای دارن که من اون رو نمیخونم، فقط نتیجه شو عرض میکنم. میگه این که کیفیات همان گونه اند که درک میشوند، هر چیزی جز مطابقت ذهن و عین لااقل در زمینه کیفیات حسی و تجربی، چه راه دیگری برای توضیح علمی او دارید؟ هیچ راهی. میگه اگر را ببندید دیگه نمیتونی اصلا علم رو تعریف کنی، علمی وجود نداره، حتی علم تجربی هم وجود نداره. میگه بنابراین مطابقت فل جمله، فل جمله یعنی بل جمله نه، فل جمله یعنی اجمالا، یعنی تبصره هایی داره، مطابقت فل جمله علم با خارج یعنی شرایطی داره و تبصره داره، مطلق نمیگم. کسی که صورت ذهنی که او رو ذاتاً به او علم پیدا میکنی، صورت این لیوان تو ذهن منه، علم واقعی من به اون صورته، این یک شیء دیگه است، جداست. اما اگر آگاهی من به این شیء محسوس از طریق تأثیری که این حس و تجربه در ذهن من میگذاره نباشه، اگه هیچ ارتباط بین من و این برقرار نشده، یا فرق نمیکنه که با این ارتباط با این مساویه با ارتباط با این، اگه اینا رو یکی دونستی، نتیجه غیر از مطابقت ذهن و این مطرح میشه و که دیگه اساساً تعریف علم منهدم میشه و شما وقت دیگه کم کم راجع به بدیهیات هم باید بری عقب. تعبیر غیر و مباین آورده، ذهن دانشمند با واقعیت تجربی تا یه حدودی به شرط و شروطی غیر مباین است. غیر مباینه یعنی اینا نگو دو تا چیزه، از کجا ثابت کردی این همونه؟ میگه تفاوت بین مشابه و مماثل و مشاکل و مناسب با مباین. 5 تئوری اینجا میتونیم طرح کنیم. آیا اونه که تو ذهن دانشمنده با اونه که بیرونه همشکلن؟ آیا شبیهن؟ آیا مماثلن؟ مثل همن؟ آیا مناسب با همن؟ آیا همسنخن؟ آیا عین همن؟ چطوری میتونه این که تو ذهن من عین او باشه در حالی که دو چیزن؟ ان الغرض فی الفلسفه، غرض ما از بحث فلسفه اینه که به حقایق اشیاء واقعیتشون کلها علا قدر ما یمکن الانسان ایقف به، اما در حد توان بشری بهش برسید. شما 3 دوره شکاکیت دارید تو فلسفه علم در غرب، فلسفه غرب، یک دوره یونانیه، یک دوره اواخر قرون وسطاست، یک دوره مدرن که از هیوم و اینا شروع میشه که تجربه گراهای افراطی هن میشن شکاکان افراطی، اصلا اصالت تجربه پشتش اصالت شک میاد. یکی هم دوره جدید شکاکیته که بهش میگن پست مدرن که الان توی دهه های اخیر درگیرشن. این 4 موجه، تو هر 4 موج حتی علوم تجربی رفته زیر سوال، چه برسه به فلسفه، چه برسه به معارف الهی و دینی، نتونستن تئوریزش کنن. کسی بگه آقا مشایی اینو گفتن، خب ما فلسفه های دیگه هم داریم. شیخ اشراق ببینید میگه ان الشیء القائب ذاته، شیئی که خودش اینجا نیست، پدیده‌ای که خودش اینجا نیست، ای فان الشیء المجهول اذا علمت، شیئی که تو بهش علم نداری برای تو اینجا نبوده، حالا تو بهش اذا علمت، حالا تو یه مرتبه به این شیء علم تجربی و حسی پیدا می‌کنی. ان لم يحصل منك منه اثر فيك فاستوى حالتا ما قبل العلم و ما بعده، اگر بعد از اینکه اینو من دیدم هیچ تغییر و تحولی در ذهن من به وجود نیامده، یعنی تفاوتی نداره قبل از دیدن این با بعد از دیدن این، دقت کردید؟ این میگه یک فرض و هو محال. امکان نداره شما یک چیزی رو تجربه کنی و ذهن تو نسبت به او همون حالت قبل از تجربه رو داشته باشه. چطور میگی علم تجربی شما رو به هیچ واقعیتی متصل نمیکنه؟ داره از علم تجربی دفاع میکنه یک فیلسوف اشراقی که حتی میگه تو فلسفه من عقل محض رو استدلال محض رو کافی نمیدونم، درون گرایی باید باشه، حقایقی هست که باید از درون بهش برسی، همش با الفاظ و استدلال و برهان نیست. این برهان، این مشکل نه شکاکیت یونان و روم، نه شکاکیت قبل رنسانس، نه شکاکیت هیوم به بعد و کانت و اینا، نه شکاکیت پست مدرن، هیچ کدوم از پس اینجور تعریف دفاع از علوم تجربی نمیتونن اینجوری بکنن حتی که آ دین با واقعیت کار نداره. میگه اگر حالت قبل از تجربه و پس از تجربه در شما مساوی باشه که فهو محال و ان حصل منها اثر فیک، اگه یک آزمایش تجربی کردی یک اثری در تو پیدا شد، یه چیزی جدیدی حالا یه مرتبه برات مطرح شد، ولم یطابق، اگه این مطابق با واقعیت خارجی نباشد، فما علمته کما هو، شما بازم علم به بیرون پیدا نکردی. اگر بگی قبل از تجربه با بعد از تجربه برای من یکسان بود، یا بگی نه یکسان نبود ولی بعد از تجربه هم چیه، من اینو تجربه کردم ولی تجربه من هیچ ربطی با واقعیت نداره، میگه پس تو علم پیدا نکردی، تو تجربه نکردی در واقع. لکن التقدیر، فرض ما این بود، انک علمته کما هو، فرض ما اینه که بشر قادر به علم یافتن و دانستن واقعیت‌هایی در عالم را اجمالاً دارد، یه چیزانی می‌فهمی. فلا بد من المطابقه من جهت ما علمت فالاثر الذي فيك مثاله، ما بنابر اگر علم قبول داری یعنی باید مطابقت رو اجمالاً بپذیری و بپذیری اون اثری که در ذهن دانشمند بعد از یک تجربه پیدا میشه. خیلی جالبه این آخه، خیلی حرفای دقیقیه، باید بپذیری که او اثر همون شیه، یعنی یک ربط واقعی بین ذهن دانشمند و کشف او با تجربهش با واقعیت بیرونی هست. اشکال بعدی میگه این اثر از دو حال بیرون نیست، یا با واقعیت خارجی مطابقه یا نیست. اگر نباشد علم به او نیست، فما علمته کما هو، چون علم وقتی صادق است و با جهل فرق دارد که صورت که ذهن دانشمند با واقعیت ارتباط داشته باشد. یه تعبیرم قطب شیرازی داره توی شرح حکمت الاشراق، اینا رو من دوستانی که واقعا میخوان فلسفه، یعنی لذت فیزیک رو بیشتر ببرن، به نظر من فلسفه فیزیکم بدونن، و اگر فلسفه بدونین اصلا فلسفه اسلامی، خیلی از فیزیک بیشتر لذت میبرن، چون چه چیزایی که همونجوری کور حفظ میکنی وقت اون دلایلش رو میفهمی. میگه اثری که مثال شیء خارجی میزنه، علم یعنی حضور شیء برای نفس، نور یا نور لنفسه است یعنی علم به خود، علم حضور، یا نور لغیره یعنی علمی که باید با تفکر و با استدلال بهش برسی، همون تفاوت بدیهی و غیر بدیهی که شما فرمودید. این تعبیر شیخ اشراق که میگه رئالیسم، این رئالیسم خاص پوزیتیویست ها نیست، این رئالیسم مادی نیست، این درک واقعیت به کمک اون چیزی که حالا به عنوان معقولات ثانیه فلسفی فلسفان ما میگن، که اینا متاسفانه تو فلسفه غرب درک نشد. جمله آخر مال ملا صدراست که نه اشراقیه نه مشایی. او هم ببینید راجع به علم چی میگه، میگه علم رو برای علم 4-5 تا تعریف مطرح کردن، من همه شو نقد کردم، هر 4 تا تعریف علم رو رد میکنم، میگه یه اشکالی دارن، میگه حتی تعریفایی که ابن سینا از علم کرده من اونم قبول ندارم. خب حالا یک فلسفه جدید حالا میخواد علم رو تعریف کنه، رابطه علم با واقع، میگه مذهب المختار، نظریه که من انتخاب میکنم، هو ان العلم عبارت عن الوجود المجرد عن الماده، میگه اولا علم نمیتونه مادی باشه، حتما یک موجود مجرده، براش برهان میاره که چرا علم خودش معنویه نه مادی، سلولای مغزی رو نمیگه، علم چرا مادیست، چندین برهان میاره که علم اساسا معنویه مادی نیست، و ابزار علمم که درک و حس اینا، چشم و گوش و سلولای مغزی آگاه نمیشن، اینا ابزار آگاهی هن. یعنی چشم نمیبینه، نفس داره میبینه، روح انسان داره میبینه، این ابزاره، این ابزار شنیدن، این گوش چیزی رو نمیشنوه، و اینا همه توی یک اتاق فکر معنوی نه مادی تحلیل میشه، و اساسا آگاهی مادی نیست، آگاهی مادی نیست. برای همین روحی که شما فرمودید بدیهی است، استدلال میارن که چرا انسان روح داره و چرا مجرده و علم چیست و چی. بعد راجع به علم اقول، اما نظر من راجع به علم، العلم ليس عباره عن نفس مفهوم الصوره. از نظر من این صورتهای ذهنی که میاد تو ذهن دانشمند اینا علم نیست، اینا خود علم که نیست. خود علم المجرده، علم مادی نیست، مجرد از ماده است. بل العلم، بلکه باید یک قدم برم جلوتر، نظریه من در تعریف علم اینه، عبارت عن نحو وجود امر مجرد عن الماده. علم یک نحوه وجوده. میگه همونطور که العلم کل وجود، چون ایشون اصالت وجود حسی رو بر اساس مراتب وجود تعریف میکنه، میگه علمم وجوده، جز وجود نیست. که حالا این تعریفش بحث فلسفی داره، جاش اینجا نیست، فقط میخوام بگم این بعد واقع نمایی شو. اصلا ملا صدرا باز به یک حدی میرسه که بوعلی و شیخ اشراق توی مسیرهای دیگه ایشون هم میگه که عالم و معلوم یکی میشن و متحد میشن. یعنی شما اون چیزی هستی که به آن علم داری، خودتی. از این عالم که میری بدنت هم ازت میگینن تو چی اون وقت، از این عالم که میری تو چی، تو عبارتی از یک آگاهیات، دو اخلاقیاتت، سه اعمالت، که اعمالت هم با تو نمیان، اعمالت هم رو اخلاقت اثر گذاشتن، بنابراین خود عمل نمیاد، اثر عمل میاد، چون عمل فیزیکیه توی عالم ماده میمونه. اثر عمل ای که میگن الاعمالو به نیات، نیت تو چیست و کارکرد عملت در بیرون چی بوده، عمل صالح یا فاسده، حلام حرام یا حلاله، مشروع یا نامشروع، عادلانه یا ظالمانه. اون اعمال و عقاید برای تو یه اخلاقی درست کرده. اون علمی که میگن با وجود تو یکی شده اینه، میگن عالم و معلوم با هم متحد میشه. میگه اصلا علم یک واسطه نیست که من ببین، میگه اینجوری نیست که عالم داری، معلوم داری، علم داری، یه چیز سومیه. نه، علم همون عالم است. تو با اون چیزی که علم پیدا میکنی با او اتحاد وجودی داره پیدا میکنه، نه با خود این لیوان. این وجود مادی لیوانه، وجود ذهنی لیوان، چون هر شیء چند صد وجود داره. این وجود مادی اشیاء تو فیزیک، اما وجود حقیقی اشیاء با فیزیک قابل شناخت نیست. او با تو یکی میشه. این شعری که مولانا داره، مولوی، که ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. تو همون اندیشه هاتی، تو همون نیت ها و انگیزه هاتی، تو همون عقایدتی، تو اهدافتی، چی دوست داری، عاشق چی، از چی متنفری، تو همونی. ایشون میگه العلم کل وجود حقیقته واحده، علم یک حقیقته، وجودم یک حقیقته، این همونه. متفاوتت المراتب، مراتب علم فرق میکنه مثل مراتب وجود، به لحاظ شدت و ضعف، به لحاظ کمال و نقص، به لحاظ مقدم و مؤخر بودن. فهو فی الواجب واجب، وجود در واجب الوجود واجبه، در و فی العقل عقل و فی النفس نفس، همه اینا یه چیزه. وجود یه چیزه، یه وجوده، تو مرتبه عقل عقله، تو مرتبه حس حسه، تو مرتبه خیال خیاله، تو مرتبه نفس نفسه، و فی الحس حسن و فی الجوهر جوهر و فی الارض ارض. این واژه تعبیر دیگه ایه. این اصلا میگه دانش و دانشمند و موضوع دانش نداریم. حتی بعضی فکر میکنن این فقط داره ملا صدرا داره تو حوزه معقولات و عرفان و فلسفه و اینا حرف میزن. نه، ایشون میگه تو علوم حسیش هم همینطور، تو علوم تجربی هم همینه. عالم با معلوم یکی میشه. این که میگن شما هرچی رو ببینی و بشنوی و به هرچی بیندیشی، اون میشه جزء شخصیتت، تو همونی. ببینین این محفوظاتی که تو سلولای خاکستری مغز ماست با مرگ همه از بین میره. شما وقتی که از دنیا میرید هیچی دیگه از فیزیک و شیمی و اینا با شما نمیاد، اون عالم همه اینا اینجا میمونه، اصلا اون عالم اینا به درد نمیخوره، اونجا عالم ماده نیست به این شکل. فیزیک، شیمی، فقه، اصول، مهندسی، پزشکی، همه تا قبرستانه، تا بهشت زهرا و بهشت رضا اونجاست. از اونجا به بعد یه علمی با ما هست که او حقیقت ماست. او علم اینا نیست، فقه و اصول هم نیست، فلسفه هم نیست. او علم رو صدرا میگه که او علمیست که با عقایدت و اخلاقت و اعمالت جزء شخصیتت شده. شخصیت توست. ما از اینجا فقط با شخصیتمون میریم، شاکله‌ای که برای خودمون ساختیم از اینجا با اون میریم. البته تو عالم بعد بدن دیگه‌ای به شکل دیگه‌ای هست، اما به این شکل نیست. من خواستم این رو عرض بکنم که میگه اصلا بالاتر از مطابقت با واقعه، نوعی اتحاده، نه ای که علم آیا با واقعیت کار داره یا نه. میگه اصلا علم با واقعیت متحد میشه و دانشمند همون علم میشه. خیلی اینا حرفای مهمیه. من عرضم ختم میکنم با روایت از رضا علیه السلام در همین رابطه. از امام رضا علیه السلام روایت شد که فرمودن صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. فرمودن که عقل خودیه، چرا از عقل میترسی؟ دوست هر کس عقل اوست، دشمنش جهل اوست. این تمدن اسلامی، دانشگاه اسلامی و تمدن سازی باید مبنا رو بگیریم. اون تا عقل فقط عقل مادیات نیست، فقط عقل تو شیمی و عقل فیزیک نیست، عقل متافیزیک و فیزیک، فقط عقل معاش و عقل دنیا نیست، او هم هست، عقل معاد هم، همه با هم. حضرت رضا فرمودن عقل دوست شماست، عقل رو با دشمن عوضی نگیرید، با عقل دشمنی نکنید، از عقل نترسید، فرار نکنید. عقل خودیه، عقل بیگانه نیست، عقل فرصت تهدید نیست، هم برای یک شخص هم برای یک جامعه. دوست شما عقل شماست و عدوه جهله. دشمن شما، بزرگ خطرناکترین دشمنتون، حضرت رضا علیه السلام فرمودن، نادانی هاتونه. و السلام علیکم و رحمت الله.